بسم الله الرحمن الرحیم. در اصول بحث ما رسید به تنقیح من به اسباب و تعدیت الحکم. البته ما خارج از روال بحث مباحث قطع را قطع کردیم و آمدیم به اسباب و تعدیت الحکم که در همین الفائق هم مطرح شده پرداختیم. اولین سبب عبارت بود از الغاء خصوصیت که به گمانم بحثش تمام شد و میپردازیم به دومین سبب از اسباب تعدیت الحکم که عبارت است از تنقیح منات. تنقیح منات از مسائلی است که ما هر چقدر در تاریخ اصول و فقه شیعه به این سمت میاییم برجسته تر میشه و عنوان بسیار حساس و مهمی هم هست، به دلیل اینکه هم الغای خصوصیت و هم تنقیح منات و به ویژه تنقیح منات یه مرزهای نزدیک و ظریفی با بحث قیاس و استحسان و امثال اینها داره. از این جهته که بعضی اصلا تنقیح منات را بی ارزش میدونن و خیلی کم براش بها قائلن، شاید مثلا اخبار یا اونا تا حدی همین طور باشه، و در نقطه مقابل هم جریانات اصولی و دیگران با تفاوت یه مقدار در درجات مسئله به این تنقیح منات خیلی توجه دارن و میگن باید بهش در مقام اجتهاد توجه بشه. از شاید که خب حالا برای ورود در بحث ابتدا یه مقدار راجع به تعریف اون، بعد هم در مورد ارتباط این با مثل الغاء خصوصیت و تمایز و تشابهش و مسائلی از این قبیل در ابتدا مورد بحث قرار میدیم. حتی در کتاب رابطه این رو با الغاء خصوصیت متأخراً آورده، ما حالا یه مقدار در جلوتر میاریم که در مقدمات بحثه. اون چی که در مقدمه اول بهش میپردازیم تعریف تنقیح مناته. در این کتاب تعبیری که آمده اینه: و هو کشف ما انیط به الحکم فی الاصل ما لم ینطق به الشارع و احراض و وجوده فی الفرع و نفی و وجود مانع او مزاحم اقواله. یه تنقیح منات چند تا عنصر داره. یک کشف ما انیت به الحکم فی الاصل ما لم ینطق به الشارع، دقت برای این که ملاک و منات و علت حکم را ما پیدا بکنیم، اونم علتی در اصل این حکمی که صادر شده علتش یافته شود، علتی که لم ینطق به الشارع در متن و دلیل وارد نشده، ما با عقل خودمون علت رو کشف میکنیم. از تنقیح منات کشف علت حکمه، علتی که مصرح نیست. و تا اینجا هم تمام نمیشه. و احراز وجود این منات در اون فرعی که میخواد حکم به اون تصریح پیدا بکنه، علت این است و این علت در اینجا وجود داره و مانعی نیست برای اینکه اون علت در اینجا اثر بکنه. شبیه این دو در واقع مؤلفه ای رو ما در الغای خصوصیت هم داشتیم. چه در الغای خصوصیت چه در تنقیح منات بایستی دو گام را برداشت. یک گام اینه که بگیم این خصوصیت نداره تو اصل، یا اینجا علت در اصل این نکته است. دو این که بگیم در اون فرعی که میخواد عطف به این بشه، مانعی که جلوی تأثیر این علت را بگیره نیست. این دو چیز را باید احراز بکنیم. حالا در الغای خصوصیت اینجور بود، وقتی که میگه یقتصل الرجل، میگفتیم رجل با مرأه فرق نداره. اونجا باز بگیم که رجولیت تأثیر خصوصیتی ندارد، یک. دو اینکه انوثت هم مانع نیست برای اینکه اون حکم در اونجا ظهور و بروز پیدا بکنه. این اون در اینجا هم هست. حالا مثالی که در همین کتابم هم زیاد آمده و انبای مثال حالا زیاد هم داریم اینه که کسی اگر آیه سجده را شنید، آیه سجده واجبه رو شنید، ولی یادش رفت که سجده بکنه. در روایت داره که یسجد و ادا تذکر، یه یادش رفت که سجده بکنه، حالا که یادش آمد سجده میکنه. این گفته شده میخواییم تسری بدیم از نسیان به عصیان. این آدمی که ناسیه ادا تذکر میگه سجده کن. حالا اگر کسی عاصی بود روی عصیانش و به هر دلیلی عصیان کرد و آیه سجده رو که شنید سجده نکرد، حالا زمانی گذشت و پشیمان شد دیگه، خب گفته شده که تسری میدیم اون یسجد و اذا تذکر به عاصی یسجد و اذا اراد ان یفعل. مثلا این تصدی گفتم بر اساس اینه که میگیم تنقیح منات میکنیم. ملاک این که میگه یسجد و ادا تذکر چیه؟ ملاکش اینه که اون امری که وجود داشت و تکلیفی که آمد، این گریبان او رو گرفته، اون وجود داره، ولذا هم شامل ناسی میشه هم شامل عاصی میشه. اون ملاک یسجد و ادا تذکر اینه که، و دلیل این تأکید بر یسجد و ادا تذکر اینه که حکم تنجس پیدا کرده و امر باقیه، ولذا شامل این عاصی هم میشه. خب در اینجا باید بگیم که کشف کردیم منات و علت را که بقای امر باشه. در اصل یعنی در یسجد و ادا تذکر، و مطمئنم هستیم که در عاصی نکته‌ای که مزاحم با سریان اون علت باشه نیست. پس علت اینه، این علت در اینجا هم وجود داره. این یک گام. در این دومی که فرعه و میخواد عطف بر اون اصلا بشه، مانعی وجود نداره که نگذاره که اون حکم تأثیر بذاره. این تنقیح مناته که ما به منات میرسیم و اون منات را تعمیم میدیم. توضیح دیگری هم که البته واضح هم هست اینه که ما علتهای احکام علا قسمینه، یک علتهای در واقع مصرحه داریم و دو علت مستنبته داریم. العلل المصرحه والعلل المستنبته. گاهی میگه که در دلیل میگه که لا تشرب الخمر لانه مسکر، این علت مصرحه است و میره تو اون مسیری که العلت تعمم و تخصص و اون داستانهایی که مربوط به علت. و گاهی هم هست که نه، علت مصرح نیست، مستنبته. ما با تلاش عقلی خودمون علت را کشف میکنیم، در حالی که خود شارع به صراحت اون را نفرموده. این دو نوع علته. هر دو اینو البته در علته، ولی اگر حکمت باشه که خب داستانش جداست. وقتی که چیزی علت شد، ما یا اون را میبینیم در خود دلیل یا اینکه استنباط میکنیم. اون وقت این علت مستنبته طبعا درجات داره. گاهی هست که علت در حد یک اشعاره، خب ارزشی نداره. گاهی در حد اثبات که یک ظن است، ولی ظن غیر معتبر، ارزشی نداره. وقتی این استنباط العله ارزش پیدا میکنه که به حد اطمینان و قطع برسه. اگر به حد قطع برسه که همه اون رو معتبر میدونن، اگر به حد اطمینان هم برسه، یک اختلافی وجود داره، ولی غالبا اطمینان عقلایی عرفی هم رو معتبر میدونن. بنابراین تنقیح منات به عبارت دیگه با این توضیح که داده شد، عبارت است از کشف علت مؤثر در حکم که در کلام شارع و گوینده به اون تصریح نشده، بلکه ما از طریق اطمینان یا قطع میگیم علت اینه. منطقه این همیشه با توجه به این داشته باشیم که یه نکته مانعی هم در طرف فرع نباشه، و اینم رو باید اطمینان پیدا بکنیم که نکته مانعی نیست، اصلی هم ما اینجا نداریم. از این جهته که در تنقیح منات و کشف علت مؤثره در حکم باید متفتن به این باشیم که به دو اطمینان ما نیاز داریم. یک، اطمینان به این که منشأ صدور حکم این مطلبه، و دو، این که این تمام العلم هست، مانعی مقابل او نیست. ولذا هم با علیت این در برای حکم را اطمینان پیدا بکنیم، هم این که مانعی در فرع وجود نداره. و به عبارت دیگه که دقیق‌تر و عمیق‌تر اینه که باید اطمینان پیدا بکنیم که این نکته تمام العله است، این نکته تمام العله است، و هر جا باشه دیگه این امر برش مترتب میشه. یه شرطی یا قید عدم مانعی چیزی اینجوری نداره. فرض بگید همین اسکار در دلیل نباشه، ولی ما به وجهی مطمئن شدیم که لا تشرب الخمر حکمت نه، علت آن اون هم تمام العله اسکاره، به حیثی که هر جای اسکار باشه این حکم هم میاد، متوقف بر عدم مانع نیست. اینجور چیز رو اگر کسی قطع یا اطمینان پیدا بکنه بهش میگن تنقیح منات قطعی.
چیزی
مانعی
به قصد ممکنه باشه، مانعی خود ممکنه باشه، مثل قبل زلم بلندازی به حرام نمید. خب اینجا مثلا حرام شدن طیبات در این خود حکم نیست، اینجا غرض تنبیه بنی اسرائیل.
بله، حالا بله ممکنه که تنبیه باشه، که حالا اون یه بحثی است که ما که عدلیه هستیم و میگیم که احکام تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسد علی قسمینه، یک قسم مصالح و مفاسد در متعلق احکامه، یک قسم مصالح و مفاسد در جعل احکامه، مثل احکام امتحانیه. احکام امتحانیه هم مواردی دارد که متعلقش ارزشی نداره، فقط میخواد او رو بیازماید، یا از این قبیلی که حالا شما مثال میزنید، یعنی در واقع میخواد یه نوع تعدیبشون بکنه بدون این که در متعلق چیزی باشه. این نمونه داریم، ولی این رو عرض بکنم که اصل در اون که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی مصالح و مفاسد نفس الامریه در متعلقات، اما اینکه مصلحت در جعل فقط باشه اون قرینه میخواد. اون بحثم اون یکی از این مباحثی که مطرح کردیم اینا بررسی شده. خب تازه حالا بله در همین موردم می شود فرض کشف علت کرد و تعمیم هم داده، یعنی آدم بگه که این تمام العله این هست که میخواد از این خاطیان یک انتقامی بگیره، تعدیبشون، انتقام نگیم، تعدیبشون بکنه، اگر علت تامهی کشف بشه همون میتونه به جایی دیگه هم تصدی بده، منطقه اون سخته دیگه، خیلی خیلی سخت.
تعبیر قطع او به قطع تعریف بیاد بهتر نیست
نه نه این نبود تو اینجا، نه بله من حالا بر این افزودم دیگه تو این تعبیر نیست،
کشف قطعی یا
بله. قطعی دیگه بله حالا همینه دیگه، حالا ما یه مقدار این تعبیر رو میخواییم ارتقا بدیم در واقع. ببینید اگر بخوایم تعبیر رو خود جمع و جورتر و دقیق ترش بکنیم، باید بگیم که در واقع تنقیح منات کشف علت تامه حکم است علا نحو القطع او الاطمینان، دیگه اون که عدم وجود مانع آنام نمیخواد، کشف علت تامه مؤثره در حکم، علت تامه که شد یعنی این هر جای باشه هست دیگه، چیزی مانعش نیست، کشف علت تامه علا نحو القطع و الاطمینان. این خب تعریف اجمالا تعریفی که اینجا وجود داره، تا اینجا معلوم شد که چند تا نکته رو با توجه داشت، که این که ما تفاوت بین حکمت و علت، ممکنه یه جایی قطع یا اطمینان هم داشته باشیم که این دخالت داره، ولی دخالتش به نحو حکمته، اون نه، باید قطع یا اطمینان تعلق بگیره به علیت اون، این یک جهت، و اونم علیت تامه. دو سه این که قطع باشه علا جمیع الارا، و اطمینان هم علا بعض الارا که اطمینان ها معتبر میدونن، و چهارم هم این که طبعا این علتی که اینجا بحثه اینه که علت مستنبته است، نه علت مصرحه، و علت مصرحه باشه دیگه کسی تنقیح منات نمیگه. اینا نکاتی است که در این تعریف وجود داره. و اما مقدمه دومی که اونم بسیار مهمه این است که بین تنقیح منات و القاء خصوصیت چه تفاوتیه، بین تنقیح منات و القاء خصوصیت چه تفاوتیه. در اینجا هم ابتداعا با توجه داشت به این که سه احتمال متصوره، یک احتمال این که کسی بگوید که تنقیح منات و القاء خصوصیت فرقی ندارن، شما اگر القاء خصوصیت هم میکنید عملا دارید اون نکته تسری پیدا کردید، وجه جامعی پیدا کردید و مناتی پیدا کردید که میگین این خصوصیت دخالت نداره، اونجا هم سرایت میکنه، این از این جهت. یعنی در واقع کسی اگر بگوید که القاء خصوصیت ها همواره برمیگرده به یک نوع مناطیابی، علتیابی و تعمیم اون علت، اگر کسی این رو بگه طبعا دیگه القاء خصوصیت برمیگرده به تنقیح منات و این دو میشن مساوی، این یک احتماله. احتمال دوم این که نه، بگیم که اینها تمایز دارن این دو اصطلاح به یکی از اون وجوهی که بعد بر اشاره خواهیم کرد. احتمال سوم هم اینه که بگیم از این دو از قبیل از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع هستن. گاهی ما وقتی میگیم تنقیح منات یه معنای عام میدن نظر میگیریم که همه این موارد رو میگیره، القای خصوصیت هم گاهی همینجور استعمال میشه، منطقه گاهی هم یه دقت های بیشتری میشه که بین این دو تمایزی دیده میشه. ولذا میشود گفت که تنقیح منات و الغای خصوصیت هر کدام از اینا دو اصطلاح دارن که بنابر یک اصطلاح اینها مساوی با هم میشن، ولذا اگر افترقا شد یکیش هم بگی همه رو میگیره، و بنابر یک اصطلاح دوم اینا معنای خاصی دارن که از هم جدا میشن، ولذا از اجتماع افترقا، که روح این از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع هر جایی باشه اینه، که یعنی در واقع این هر یک از اینها دو معنا دارن، مشترک لفظی است بین یه معنای عام که بر هم منطبق میشن و یه معنای خاصی که از هم جدا میشن. قاعده از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع هر جایی ملاحظه کردید معنی اون تعدد و اشتراک لفظی این واژگانه بین یه معنای عام که مساوی میشن و معنای خاص که از هم جدا میشن. این سه روی کرده کلیست به این دو واژه الغای خصوصیت و تنقیح منات. منتها خب ما باید ببینیم بنابر اون روی کرده دوم که تفاوت و تمایز باشه وجه تمایز چیه. البته اگر اون رو کسی وجه تمایز رو پیدا کرد مانع نیست، میشه اون رو که پذیرفت اون وقت بیاد بگه از قبیل از اجتماع افترقا هستن. در واقع سه تا احتمالی که اینجا هست، یکی عدم تمایز، اصلا اینا با هم فرق نداره، یکی هم. دو اینه که نه تمایز به نحو مطلق، اینا دو تا اصطلاح هند و اصلا ندارن. سوم هم اینه که نه تمایز به نحو نسبی است، به شکل قاعده از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. این سه روی کرده کلیست. این یک بحث. حالا ما باید داریم ببینیم که وجه تمایزی بین این دو سبب تعدیه حکم که از اسباب مهمم به شمار میاد وجود داره یا نداره. حالا یک وجوهی میشه اینجا ذکر کرد که میگیم بعضیش در کتاب هست بعضی نه. یک وجه قابل ذکر در اینجا در تمایز این دو این است که کسی اینطور بگه که در هر دو نهایتاً ما به یک وجه عامی و منات عامی میرسیم که حکم تصدی پیدا میکنه، یعنی همون موارد الغای خصوصیت هم یه نکته عامی پیدا میکنیم و میگیم که تصدی پیدا میکنه، ولذا از این جهت فرقی نداره. منتها فرق در اینه که درجه ظهور در الغا اجلا و ازهر و ابین است از تنقیح منا. در الغای خصوصیت این که حکم از اینجا به اونجا تعدی میکنه به خاطر یه نکته عامه ای خیلی ظهور و بروز داره، یعنی تو خود لسان دلیل هم آدم میتونه بفهمه، دلالتش در حد دلالت های ظهوراتی است که بیانه به معنای مثلا اخصه. وقتی میگه که یقتصل الرجل همه میفهمن یعنی یقتصل المکلف، رجل در اینجا خصوصیتی نداره، ملاک هم همون ملاک مشترکه که همون مکلف بودنه. جایی که اینجور وضوحی داره که قید هیچ ارزشی در مقام تشریع نداره، این اجلا و ازهر که باشه میشه در واقع الغای خصوصیت. و اما اگر یه نوع خفایی داره که باید با یه دقت‌های اون رو کشف کرد، این میشه تنقیح منا. پس تفاوت اینها در درجه ظهوره. ظهور در الغای خصوصیت ظهور قوی‌تر لفظی است، مثلا بیان معنای اخصه عرض شود، یا حالا فوقش بیان معنای غیر اخصه. اما اون تنقیه منات در این درجه از قوت ظهور نیست، یا بیان معنای عامه یا حتی غیر بیانه که باید با یه تأملاتی اون را کشف کرد. این یک وجه برای تمایز این دو. این وجه در واقع مبتنی بر اینه که چه در الغای خصوصیت چه در تنقیه منات ما وجه جامع داریم، این که از این به آن تسری میکند حکم، از این موضوع مصرح در دلیل به موضوع دیگری یا از این قید به قید دیگری ما عبور میکنیم. دلیلش اینه که یک وجه مشترک داره. تو میگیم اسکار وجه مشترک موجود در خمر یا فقا یا چیزهای دیگره، الکل مثلا هست، اینم در موارد الغای خصوصیت هم باید بگیم همه جا در واقع یک جهت مشترک داره. بله نه، وجه خاص رو ملغا میکنیم، رجل خصوصیت رجولت را الغا میکنیم. چی ملاکه؟ همون مکلف بودنه، یعنی وجه عام نیست، اینجوره دیگه. این عرض شود که یک تمایزی که ممکنه گفته بشه. وجه دومی که ممکنه است اینجا گفته بشه اینه که عرض شود که تنقیه منات در علت حکم جاری میشه و در صلب حکم علتیابی ما انجام میدیم، میگیم علت این حکم مثلا اسکاره، یا علت این حکم بقاء امر سابقه که میگه یسجد و ادا تذکر. اما الغای خصوصیت در قیود و امور حاشیه‌ای حکمه، مثل همین از رجل. رجل اینجا مخاطب حکمه، اصل حکم یقتصل ما علت نداریم، کار به علت اون اصل حکم نداریم. کی باید این حکم انجام بده؟ اینجا الغای خصوصیت تعبیر میشه، که الغای خصوصیت در حقیقت در اون منات اصلی حکم نیست، در این حواشی حکم هم جاری میشه. اینم یک وجهه که ممکنه کسی بهش اشاره بکنه، که این حالا در متن نیامده. این بود وجه سومی که در متن آمده، اینه که تعبیر اینه در این متن کتاب اینجا آمده، اینه که در تنقیه منات موضوع تبدل و تغییر پیدا نمی‌کنه، اما در الغاء خصوصیت موضوع اصلا تغییر پیدا می‌کنه. در تنقیه منات وقتی میگیم که علت را ما یافتیم، حد اکثر میشه مثلا لا تشرب الخمر لانه مسکر. لا تشرب الخمر لانه مسکر اینجور نیست که لا تشرب الخمر اصلا ملغا بشه، نه، اون سر جای خودش هست. اگر یه آثاری هم بر اون عنوان مترتب بشه میشه استصحاب کرد چی کرد، اینا ارزش داره. بله، یه موضوع عامتری پیدا میشه که عبارت از لا تشرب المسکه. این در علت اون حکم اصلیش وقت از موضوع در حکم اصلی محو نمیشه، اما در الغای خصوصیت اصلا اون موضوع رنگ میبازه، اونش ارزش دیگه نداره. یقتصل الرجل یعنی یقتصل المکلف. الرجل در اینجا هیچ باری در کلام گوینده نداره. پس در کشف، در تنقیه منات ما علت رو که یافتیم، فوقش مثل اون علت مصرح است، موجب نمیشه که عنوانی که در خود معلل و دلیل آمده لغو بشه، نه، اون عنوان هست و آثار اصولی هم بر اون مترتبه. مثلا میشه خمریتش را اگر شک داری استصحاب بکن، اسکارش را مثلا یه جور دیگه. خود خمریت اصلا موضوعیتش باقی میمونه. اما وقتی که در موارد الغای خصوصیت اون موضوع علا ساقط میشه از موضوعیت، یعنی هیچ ارزشی نداره. به عبارت دیگه این عنوان مشیره، الرجل یعنی المکلف و السلام. ولی لا تشرب الخمر لانه مسکر، خود خمریت یک حیثیت ذاتی داره. و اینم وجه سوم، حالا اینا رو دقتی بکنید تا سر بگیرم. خب